و روزنامه ابرار ورزشی میلموتس، ایران هیچ ترسی از بازی هجومی ندارد. خب جناب سید ابوالفضل موسوی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما هستند. درباره شکل گیری ستاد بازآفرینی در شهر تهران با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. چه مزیتی داره شکل گیری این ستاد؟ آقای موسوی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم، خواهش میکنم. آقای موسوی، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، خب شاید دو دوره شوراست که به وجود اومده، نبود پیش از این و یا اگر بود خیلی پررنگ نبود حضورش. ستاد بازآفرینی در شهر تهران شکل گرفته و دولت تکلیف کرده، تصویب کرده، مسبب کرده که 400 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته بشه. بحث دریافت هزینه برای صدور مجوز هم در واقع ملغا شده، یعنی قرار بود 50% رو بر اساس مصوبه پیشین دولت از سوی مدیریت شهری تقبل میشد هزینه صدور پروانه، الان دیگه 100%ش رو خود مدیریت شهری بایستی بپردازه. چقدر کمک میکنه به اون چی که دولت تصویب کرده در احیای بافت فرسوده هم سرعت بخشیده بشه و هم اینکه به وعده‌ای که دولت داده شده ظرف 1-2 سال بتونن عمل کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دو تا خبر رو اصلاحش بکنم. اولان که ستاد بازآفرینی شهری بر اساس مصوبه دولت تو همه استان‌ها شکل گرفته و تو مراکز استان‌ها هم باید شکل می‌گرفته.
بله.
فکر میکنم در تهران هم شکل گرفته بود، ولی حالا منم خبرش رو که خوندم دیدم آقای دکتر صادقی اعلام کرده که تازه شکل گرفته. در هر حال ستاد بازآفرینی شهری بوده و ما تو هم در سطح دولت تشکیل میشه، هم در سطح استان ها، هم در سطح مراکز استان ها. این نکته اول. نکته دوم این که شما عددی که فهم 400 هزار واحد، دولت تصمیم گرفته 400 هزار واحد بسازند، 200 هزار واحدش در بافته فرسوده، 100 هزار واحدش در شهرهای جدید، 100 هزار واحدش هم در شهرهای زیر 20 هزار نفر، در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها.
بله.
این توضیح کمیز که تو برنامه دولت هست، این دوتا اصلاح.
بله، متشکرم.
نکته سوم اون که ما تو برنامه ششم مکلف، یعنی قانون گذار مکلف کرده بوده دستگاه مجری، یعنی دولت رو، که سالانه 270 محله رو از محله‌های بافت‌های فرسوده شناسایی بکنه و نسبت به احیانوسازی بافت‌های فرسوده اقدام بکنه.
خب
این تکلیف در برنامه این ششمه. تو برنامه پنجم تکلیف شده بود که دولت به گونه حرکت بکنه که هر سال نسبت به بافت‌های فرسوده 10% پیشرفت فیزیکی داشته باشه، یعنی 10% از بافت‌های فرسوده کاهش پیدا بکنه. برنامه این نکته سوم که تو قانون اومده و تو برنامه ششم که باید حتما این اتفاق بیفته. و اون چیزی که مشخص هست، ما برای علل خصوص شهرهای بزرگ و مرکز استان، اون چیزی که مد نظر هست توسعه درونی شهر هست، یعنی که شهرها باید به گونه حرکت بکنن که محدوده هاشون افزایش پیدا نکنه، حریم هاشون افزایش پیدا نکنه، چون به اندازه لازم و کافی گسترده شدن. پس با توجه به این مطلب که عرض کردم خدمتون، استان یعنی دولت، استان مردها و شهرداری یعنی شهرداری ها هم مکلف هستن که طبق قانون نسبت به احیا و نوسازی بافته فرسوده اقدام کنن. هم تو دولت قبل، یعنی تو دولت نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم، هر کدوم داره برنامه بودن، دفاتر خدمات محله شکل گرفت. تو تهران که خیلی پیشرفت، یعنی خیلی پیشرفت پیدا کرد، تو هر محله‌ای که بافته فرسوده بود این دفاتر نوسازی محله‌ای تشکیل شد و امیدواریم که حالا با این تخفیفی که مدیریت شهری تهران قائل شده،
بحث صدور پروانه دیگه،
صدور پروانه، چون قبلا تو قانون قبلی این بود که نمیشه درآمد شهرداری رو حذف کرد.
بله.
شهرداری ها تخفیف 50% میدادن سهم خودشون و سهم دولت رو طبق قانون دولت مکلف میشد که بدهیشو به شهرداری بپردازه.
بله.
که با توجه به وضعیت بودجه اینم معمولا پرداخت نمیشد یا خیلی کم پرداخت میشد. بنابراین این تصمیم خوب مدیریت شهری تهران رو به فال نیک باید بگیرم که شاید باعث بشه که این عدد کمی که دولت و قانونگذار تعیین کرده برای بافت فرض شده شکل بگیره. حالا شهرداری مرکز استان میتونن تبعیت بکنن از شهرداری تهران، ولی شهرداری کوچیک رو هنوز باید بهشون کمک.
آقای موسوی، گرچه این تصمیم خوب و منطقی است، جناب عالی هم تاییدش کردید، اما چقدر واقعا بخش خصوصی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه برای احیای بافت فرسوده، چقدر دستش بازه در این که مثلا یک منطقه رو انتخاب بکنه برای این کار یا نه؟ چون معمولا بافت فرسوده اکثرا مناطق مرکزی به پایین شهر رو شامل میشه. من یه مثال براتون بزنم، مثلا منطقه چهارراه سیروس در تهران، خب یه انبوهسازی میاد یا کسی که میتونه این کار رو انجام بده ورود میکنه اونجا رو میسازه، اما مثلا با اون قیمتی که دلش میخواد یا اون قیمتی که هزینه میکنه نمیتونه بفروشه. میگن آقا چرا به بخش خصوصی این اختیار رو نمیدید که بگه فرض اگر یه محله‌ای در منطقه سیروس تهران به درد مسکونی نمیخوره، آقا من اینجا رو میسازم، اینجا رو میکنم انبار، به یه قیمتی مناسبتر از قبل به مثلا کسانی که تو بازار مشغول فعالیتن میفروشم، هم سود لازم رو میبرم، هم استفاده هم با ذوق این کار رو انجام میدم، هم بافت فرسوده احیا خواهد شد. ظاهرا بخش خصوصی خیلی دستش باز نیست تو این قضیه و اون رو هم تکلیف رو شهرداری روشن میکنه که اینجا باید این کار رو انجام بدید، اونجا نباید این کار رو انجام بدید. این حالا نمیدونم صدور پروانه و مجانی کردنش چقدر کمک کنه به اینکه بخش خصوصی اقبال کنه.
دو تا دیگه نکته رو توضیح بدم.
بفرمایید.
که مطلب که شما فرمودید نمیشه به اصطلاح این کار انجام داد به واسطه اینکه هر شهری باید بر اساس طرح جامعش و بعدش طرح تفصیلیش حرکت کرد. بنابراین خارج از طرح تفصیلی خلاف قاعده است و قطعا هم شهرداری نمیتونه طبق اون عمل بکنه و هم وزارت راه و شهرسازی در نظارتش باید بیاد متوقف کنه آنچه که خلاف طرح تفصیلی یا طرح جامعه هست. مثلا مثالی که شما زدید، اگه چهارراه سیروس اون منطقه مسکونی قلم داد شده باشه تو حد جامعه،
خب
تو تر تفصیلی تفصیلش توضیح داده شده باشه، بنابراین تغییر کاربری باید بره سیر مراحلش، باید بره کمیسیون ماده 5. کمیسیون ماده 5 اگر فراتر از حدود اختیارات شهرداری و یا کمیسیون ماده 5 باشه باید بره شورای شهرسازی. بنابراین یه سیکل سختی رو برای این گذاشتن. اینم به خاطر این است که شهرها به صورت برنامه ریزی شده توسعه پیدا کنه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که بخش بین ما اکثر ساخت و سازمون با بخش خصوصیه، یعنی بیش از 98% با بخش خصوصیه.
بله.
بنابراین دولت و شهرداری فقط میتونن سیاست گذاری بکنن. اینم یک نوع سیاست گذاریه.
بله.
یعنی وقتی ما ترجمه و تفصیلی داشته باشیم بعد باید بیم به سمت ساخت و ساز. ساخت و ساز به غیر از بخش خصوصی تفکر اشتباه است، یعنی حتما باید بخش خصوصی. حالا تو بخش خصوصی شاید افراد حقیقی بیان، شاید افراد حقوقی بیان، شاید انبوه‌سازا بیان.
بله.
مدل های مختلف شرکت های سرمایه‌گذاری میان، مدل های مختلف میان تو بخش خصوصی ورود پیدا کنن.
بله.
وقتی میان ورود پیدا کنن دو سه تا مسئله رو باید براشون حل کنیم. یکی اینکه طرح تفصیلی گویا باشه و کمیسیون ماده 5 برای مثالی که شما زدید باید فعال باشه، اگه همچین امکانی رو وجود داشت.
بله.
اجازه رو بخش خصوصی بده.
بله.
نکته دوم باید بخش خصوصی بیاد بره زمین رو پیدا بکنه، اگر چون رو زمین آزاد که نمیشه ساخت باید تملک صورت بگیره. نکته سومی که مانع ساخت و ساز میشد همین عوارض بود، یعنی تا طرف زمین رو آزاد میکرد یا میرفت با مالکین توافق میکرد.
بله. کلی هزینه
سنگ بزرگی جلو پاش انداخته میشد به نام عوارض.
درست.
نکته بعدی که حالا اگه بخش خصوصی اومد با مالکین توافق کرد یا خود مالکین با هم دیگه اجماع کردن و توافق کردن، خب الان شهرداری عوارض رو بخشیده، پس اون سنگ بزرگ برداشته شده. قدم بعدی میشه وام.
بله.
یعنی باید تو تامین منابع مالی بهشون کمک کرد که سیاست من اونجور که شنیدم سیاست سازمان عمران بهسازی، سیاست داده همون شرکت بازآفرینی شهری.
بله.
داره روی بحث وام هم کار میکنه که انشالله اگه وام هم بیاد به کمک بخش خصوصی و انبوه‌سازا یا مالکینی که تصمیم گرفتن به ساخت ساز. امیدوارم که این ستا با هم دیگه جمع بشه، روند ساخت ساز و نوسازی بافته فرسوده شکل بگیره، توسعه درون شهرها شکل میگیره و اون مشکلی که ما داریم به لحاظ عرضه و تقاضا، یعنی تنظیم عرضه و تقاضا تو بازار مسکن شکل بگیره و تولید مسکن بشه که ما چون با سالانه حدودا 1,000,000
وارد مسکن
حدوداً صرف عدد کفش 700,000 تاست، ولی با توجه به عقب افتادگی که داریم دوباره عددمون رسید به 1,000,000 واحد با تولید بکنیم تا این جبران عقب موندگی بشه، بعد بریم تو نوسانات بازار اون تنظیم نوسانات بازار صورت بگیره.
وقت با این سیاست فکر میکنی اتفاق بیفته آیه موسوی؟
فکر میکنم عرض کردم از اون سنگ دوم آره. خوب برداشته شده، یعنی اگر این تصمیم خیلی خوبی است.
آره موسوی، این تصمیم که گرفته شد نشون میده که ساخت و ساز در بافت فرسوده برای بخش خصوصی به صرفه نبوده که همچی تصمیم
نبوده گرفتن داره. درسته؟ الان بله نبوده، ولی الان با توجه حالا یه امتیاز دیگه هم شهرداریش مثلا تو برنامه قبلی بود که مثلا وقتی تجمیع صورت میگیره دو پلاک 10% به مثلا
تراکم میدادن اضافه میشد. بله
این تشویق بعدی هم چون تو بافت فرسوده هست، من فکر میکنم که فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه بخش خصوصی از که اهم از اشخاص حقیقی
بله به حقوقی
و یه خود مالکین خود مالکی ها جمع بشن و این نهضت خانه سازی رو بتونن شروع کنن و راه بندازن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای موسوی، استفاده کردیم و
سلامت بشین.
اطلاعاتمون بسیار کامل شد در حوزه تصمیماتی که شهرداری گرفته. امیدواریم این تصمیمی که گرفته شده کمک کنه به رونق ساخت و ساز، چون به هر حال وقتی بازار دچار رکود میشه خود به خود به تولید هم صدمه میزنه و الان متأسفانه در حوزه تولیدی همچین مشکلی به وجود اومده به دلیل گرانی‌های اخیر در حوزه مسکن. خیلی ممنونم.
من به مدیریت شهری تهران تبریک میگم به خاطر تصمیمش از خودگذشتگی نشون داد، ولی نتیجهش بهبود وضعیت مسکونی در شهر تهران و توسعه در شهر.
سپاسگزارم. همینطور شما آقای موسوی لطف کردید. خداحافظ باشید. شما
و گم میشم تو احوالت، توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، همش حس میکنم هستم توی حفظین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی روز میری پیه تعبیر حرف حالت، هم فرصت بده شاید شب روشون هات باله، توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت.
خب موضوع کاهش آلودگی هوا و ترافیک و کاهش مصرف به ویژه مصرف برق یکی از معضلاتی است که با تصمیمات مختلف تلاش میکنن جلو اون رو بگیرن، یعنی آلودگی رو کم کنن، ترافیک رو کم کنن. چقدر شهر انسانی تر میشه و چقدر شهر زیباتر میشه. نمیدونم خاطرتون هست چند سال پیش وقتی تو ماشین میشستید وارد مرکز شهر میشدید، بوی آلودگی، دود و همه هر اون چه که ما اسمش رو میذاریم آلودگی، از چشم و گوش و یعنی تمام منافذ حس میشد و لمس میشد. وقتی اعلام میشد که افراد در معرض خطر بیرون نیان، کسی که در معرض خطرم نبود اگر میومد بیرون این حس میکرد، این رو وقتی چشمش میسوخت و دستگاه تنفسی دچار مشکل میشد و یه جورایی زندگی سخت میشه. حالا نه فقط تهران باشه، خیلی از کلان شهرها درگیر این قضیه بودن. خب تصمیماتی گرفته شد درباره زوج و فرد از اول تیر هم اجرا شد و حالا بعد منتظری باشیم یه کارنامه ارائه بده شورای محترم شهر و شهرداری و به ویژه معاونت املاق و ترافیک درباره این موضوع. و حالا الان یه تصمیمی که برای سال دومه داره اتفاق میفته، این که ادارات رو ساعت کارشون رو ببریم جلوتر، مثلا به جای 8 صبح بیاریم 7 یا 6 و نیم، از این به جای 4 بعد از ظهر 1 و نیم 2 تعطیل شه. پارسال این اتفاق تو پایتخت افتاد، تو شهرهای دیگه هم افتاد و این به استانها سپرده شد. امسال هنوز برای تهران هم چی تصمیمی گرفته نشده، نمیدونم، شاید هم گرفته شده، بنده در جریان نیستم. آقای احد وظیفه، مدیر محترم پیشبینی و هوشدار سازمان هواشناسی، روی خط ارتباطی ما هستن تا درباره این موضوع، اینکه واقعا چقدر تأثیر میذاره در بهبود وضعیت هوا، با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای وظیفه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما جناب راسخ و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر.
خیلی ازتون ممنونم. آقای وظیفه، این که ما بیایم به جای مثلا 8 صبح 6 و نیم صبح کارمند بیاد سر کار، از این و به جای 4 بعد از ظهر مثلا 2 و نیم 3 بعد از ظهر بره، خب قاعدتا پیک مصرف تغییر کرده تو یک دو سال گذشته، اونم به خاطر این کولرهای گازی است که تقریبا 18 ساله اصلا تبدیل به فرهنگ شده استفاده از اونها. چقدر میتونه کمک کنه به کاهش مصرف؟
خب ببین، ما اگر مصرف پیک مصرف ما در واقع در مستقیما با دما ارتباط داره، یعنی هر چقدر دما بالاتر میره خب طبیعی مصرف هم بالاتر میره.
درسته.
خب پیک دما تقریبا بعد از ظهر اتفاق میفته، یعنی از ظهر که بگذریم، حالا مثلا ظهر شهری رو حدود ساعتی 1 فرض کنیم، پیک مصرف ما بین 2 تا 3 بعد از ظهر، یعنی 2 تا 3 2 تا 4 بعد از ظهر میتونیم پیک دما رو در نظر بگیریم در اوج. حالا اگر در اون ساعت ادارات هم در واقع باز باشن، حالا منازل غیر از منازل، خب مصرف بالاتر میره. بنابراین خب یه تدبیریه که بتونن حداقل تو ادارات رو در واقع از این ساعت بعد خاموش کنن و فقط منازل درگیر این موضوع بشه. خب البته بحث آلودگی بحث دیگه ایه، ولی به طور کلی به هر حال اگه فقط تنها مصرف برق رو لحاظ کنیم میتونه مقداری موثر بشه. البته دوستانی که این به هر حال آمار مصرف رو دارن، با تغییر هر دو وضعیت میتونن اظهار نظر قطعی بکنن که چقدر این تغییر ساعت در حالا شهرهایی که اتفاق افتاده یا در تهران موثر بوده. من حقیقت خیلی آمار دقیقی از این تغییر رو ندارم، ولی به هر حال دمای بیشینه شهرهای ما به خصوص حالا از تهران اگه در نظر بگیریم، از همین 10 تا 15 مرداد تا از اون تا 10 و 15 ببخشید تیر ماه تا مرداد ماه، یعنی نیمه دوم تیر ماه تا نیمه اول مرداد ماه، بالاترین دماها رو در تهران داریم که حالا رکوردش 43 درجه سلسیوس یا سانتیگراده.
درسته.
و تو این روزها به هر حال ما در تقریبا در اوج دمای قرار داریم، هولوش 40 درجه است. کمینه هامون همین ابتدای صبح که شروع کنیم حدود 27 درجه است و بیشینه هامون در محدوده 40 و 41 درجه بوده. خب تو این شرایط تغییر پیک مصرف میتونه خیلی موثر باشه. حالا اینو من دقیقا نمیتونم اظهار نظر کنم به خاطر اینکه آمار مصرف رو ندارم.
بله. آقای وظیفه ببینید، ما یه ویژگی برق داره، اگر یه پایگاهی رو، این نیروگاهی رو ایجاد بکنم برای تولید برق، باید اقتصادی باشه. یعنی اینکه بگن آقا این نیروگاه اینقدر مگاوات برق تولید میکنه، بعد منتها تو فصل تابستون اینقدر مصرف داریم، تو زمستون اینقدر مصرف نداریم. ما امکان صادر کردنش برای ما نیست، یا اگر هست خیلی اما اگر توشه
مثلا...
آره نه تابستون که خب مصرف میکنیم خودمون، غیر تابستون که مثلا به افغانستان میتونیم صادر کنیم، به عراق میتونیم صادر کنیم، اونا اتفاقا نیاز هم دارن، تو فصلهایی که ما نیاز نداریم اونا نیاز دارن، صادرم نمیتونیم بکنیم. زدن یه نیروگاهی که مثلا به اندازه نیاز یه شهر یا مثلا نیاز بالاتر تو پیک مصرفشون میتونه تولید کنه اقتصادی نیست. وزارت نیرو هم به دلیل تکلیفی بودن قیمتها نه درآمد چندانی داره که بتونه سرمایه گذاری کنه. بودجه هم دیگه در جریان هستید دیگه، با توجه به شرایط فعلی این بودجه همش که نمیرسه برای انجام کار. یعنی میخوام میگم یه وزارت خونه تقریبا بدهکار دچار مشکل مالی شدید درگیر این موضوع هم هست، وقت سرمایه گذاری هم نمیتونه تو این زمینه بکنه به دلایلی که عرض کردم، وقت صادر هم نمیکنیم. ببین چون برقت دیگه تولید بشه اصلا اگه مصرف نکنی به چه درد میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. مثل یخی که تو آفتاب بمونه آب بشه، این از اونم حتی میخوام بگم این سرمایه فرارتر از اونم هست.
بله.
چه باید بکنیم؟ خب ما فرهنگ مردم رو چطور میتونیم عوض بکنیم؟ ببینید ما ظرف مثلا 12 سال یا نهایتا 15 سال گذشته، حالا من خیلی جلو رفتم، نهایتا شاید 10 سال باشه، فرهنگ استفاده از کولر گازی که عمدتا هم غیر استاندارده، یعنی مثلا اون موقعی که کولر گازی 2 میلیون تومان بود، این مثلا این بانه تو بانه شهرهای مرزی ما میگفتن آقا کولر گازی 800 هزار تومان بیا با تضمین هم بدیم.
بله.
ممکنه خوب باشه کولرش ها، اما این انقدر مصرف برقش بالاست که اصلا حد نداره. این اصلا تبدیل شده به فرهنگ، یعنی تو هر خونه نگاه میکنی طرف ممکنه امکانات زندگیش اون امکانات لازم برای زندگی نباشه، برای زندگی نسبتا خوب، اما یه کولر گازی تو خونش نصب کرده به جای کولر آبی. خب اینو ما الان چطور میتونیم فرهنگ رو تغییر بدیم آقای وظیفه به نظر شما؟
خب ببینید من خدمت شما عرض کنم، اول یه موضوع راجع به هوای تهران بگم. هوای تهران یه هوای نسبتا خشکه، یعنی رطوبت ما گاهی در حد 10%، در حالی که این مقدار رطوبت برای فضای تنفسی ما کافی نیست، یعنی باید مقداری رطوبت بیش از اینها باشه. به هر حال ما نیاز داریم به رطوبت در تو تنفسمون. خب کولرهای گازی حتی این اندک رطوبت مثلا داخل اتاق هم یا در واقع وقت کار میکنن به علت سرمایش که ایجاد میکنن، لوله هایی که در واقع سرد میشه به شدت، باعث میشه که اون مقدار رطوبت هم به علت میانی که رو لوله ها صورت میگیره از دم و هوای اتاق حذف بشه.
یعنی به ضرره؟
بله بله. ولی از اون ور مصرفش هم خیلی بالاست، یعنی کیفیت هوایی که از به اصطلاح کولرهای آبی داریم به مراتب بهتر از نظر رطوبت برای هوای تهران.
درسته،
اصلا این کار هوشمندانه بوده به نظر من، کولرهای آبی که در هوای تهران به کار. خب این بر اهواز یا در رشت جواب نمیده، ولی برای تهران خیلی مناسبه. این یک موضوع. دوم این که خب خود مصرف برق هم شما اشاره فرمودید. ببینید من یه چیزی که بچه‌ها عرض کنم، به هر حال ما باید دنبال راه‌حل‌های امروزی باشیم برای این موضوع. خب طبیعتاً خب یک زنجیره به هم پیوسته است، به هر حال اقتصاد و معیشت مردم و همه اینا لحاظ میشه، ولی خب به هر حال شما می‌دونید که همه اینا در یک اقتصاد خیلی سالم با قیمت تعیین میشه. وقتی که قیمت به صورت خیلی ثابت باشه، حالا یکی مثلا 100 کیلووات مصرف میکنه، یکی فرض کن 10 برابر این مصرف میکنه، تفاوتی نباشه، خب قاعدتا شما جذابیت زیادی نمیتونی برای این ایجاد کنی که فرهنگ رو آنچنان تغییر بدی. به هر حال شاید هم خود فرهنگ به راحتی تغییر نمیکنه اولا، دوم از این خب عوامل اقتصادی پشت این وقتی که انگیزه ایجاد نکنن سخت بشه اینو عوض کرد. به هر حال این راه حل‌های مشخصی داره، فکر کنم در دنیا هم این گونه اعمال میشه. به هر حال شما میدید که به معنی که فرض کن تو دنیا شما میدید که ما به حال مصرف گازمون به اندازه نمیدونم، حالا من طبق آمارها شدیدم برای 24-5 تا کشور اروپاییه.
بله.
تنها
بسه.
یک ایران ما به اندازه چند صد میلیون اروپایی داره گاز مصرف. خب یک چه دلیلی داره که اینقدر ما بیشتر از اونا مصرف کنیم در حالی که اقلیم اونها به مراتب سردتر از اقلیم ماست؟ آیا این جز اینه که فرض کن اونها یک بخصوص از نظر قیمت، حالا فرهنگ بمونه سر جاش، ولی از نظر قیمت یک تمایز بسیار شدیدی وجود داره. اونا مجبور میشن تو زمستان ها فقط یک اتاق رو گرم کنن، نیازی نداره فرض کن تو زمستان به جای یک اتاقی که داره استفاده میکنه 10 اتاق یا 4 اتاق خونهشون مثل هم گرم نگه داره، با یه پتو هم میتونه مثلا تو اون اتاق زمستان رو سر کنه. اینه که تا این مسائل حل نشه به نظر من این پیک مصرف و بالا بودن مصرف همچنان یه مشکل عمومی هست. خب از اون ورم شما ببینید مصرف زیاد خب انرژی باعث میشه که شما گازهای آلاینده رو بیشتر وارد فضا بکنید. حالا شما فضای شهرهای ما الان این زمان زمستان شاید چند روز آلودگی داشتیم، الان تعداد روزهای آلوده زمستان به علت مصرف بسیار زیادمون بسیار افزایش پیدا کرده، آمارش رفته بالا. از این ور فابستونامون الان حالا زمستون فرض کنون گازهای مثل SO2 گازهای سنگین خیلی مضرن، یا PM2.5 ها یا ذراتی که قطرشون منزه 2.5 میکرومتره بسیار بالا میره. الان در گاز اوزون مهمترین آلودگی کلان شهری مثل تهران به علت مصرف زیاد بنزینه.
آقای وظیفه، یعنی ما اون کاری که کردیم برای اینکه ترافیک کم شه، آلودگی هوا کم شه، همین طرح ترافیک رو اومدیم عوارضیش کردیم، زوج و فرد رو تغییر دادیم، گفتیم منطقه دوم کاهش آلودگی، که حالا میگم من آمار نگرفتم از مسئولین شهری، شدم زود باشن الان آمار بگیریم که چقدر رفت آمدها کم شده و بنابر این ترافیک و آلودگی هوا هم کم شده. یعنی این کاری که الان صورت داریم و انشالله نتیجه بگیره، این یه جورایی آلودگی رو کم کرده، اما از یه ناحیه دیگه شهر آلوده تر شده. منظورتون اینه؟
نه، منظورم اینه که به هر حال ما هر وسیله‌ای، هر روشی باید پیدا کنیم، حالا چه از نظر بازی با قیمت، چه از نظر ایجاد انگیزه در بین مصرف کننده، و چه ایجاد به هر حال تبلیغات فرهنگی طوری که مردم بدونن که واقعا مصرف زیاد و بی‌رویه ضررشون تموم میشه و حال این نهایت نداره که.
بله.
خب حالا چه زوج و فرد باشه، چه همین روشایی که شما فرمودید، اگه بتونیم مصرف رو بیاریم پایین، به هر حال شما این گاز اوزون گاز خطرناکه.
بله.
گازیه که به شدت اکسیداسیون انجام میده، وارد ریه های ما میشه، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. در بعد از ظهرها ساعت به اصطلاح اوج تابش آفتاب، این گاز در واقع ناکسا، یعنی NO2 NO3 اینا که از سوخت بنزین تولید میشن، در برابر این VOC ها یا همین مواد عالی فراری که از کارخانجات شیمیایی اینا در واقع آزاد میشن، اینا با هم ترکیب میشن در مقابل نور خورشید، یه فرایند فوتوشیمیاییه و تولید گاز اوزون میکنه. اوزون تقریبا 1.5 برابر اکسیژن جرم داره و این گاز به شدت واکنشگره، یعنی وقتی وارد فضای ریه ما میشه از یه حد مجاز که فراتر بره، به هر حال مشکلات عدیده ایجاد میکنه، به خصوص افرادی که سالمندان، کودکان یا کسانی که مشکلات تنفسی دارن حادتر میکنه.
آقای دکتر، اینا بعد از ظهر اتفاق میفته با توضیحی که شما فرمودید؟
بله بله، اوج تولیدش بعد از ظهره، یعنی در واقع در بیشترین این، چون فرایند به اصطلاح با نور و انرژی سر و کار داره، وقتی که شدت تابش بالا میره، این شدت تولید اینم بالا میره، و در اینجا ما در واقع هنگام ظهر و بعد از ظهر که شدت تابشون بالا میره، این بیشترین تولید رو داره. بعد از اواخر روز که نور حذف میشه، اینم به مراتب شدتش میاد پایین. یه رابطه مستقیم داره با گازهای NO2 NO3 که از سوخت بنزین به دست میاد. هر چقدر این بالاتر میره، غلظت اونم در جو اتمسفر به اصطلاح زیرین. اوزون دو جوره، یکی اوزون خوب داریم که اون ترازهای فوقانی جو، یعنی 15 تا 40 کیلومتری بالای سر ماست، که اون اوزون خوب، اتفاقا اون انرژی به اصطلاح موج کوتاه خورشید رو که باعث خیلی از بیماری ها میشه، پوست رو میسوزونه، اونا رو میگیره یا ایجاد به اصطلاح بیماری های چشمی میکنه، اونا رو در واقع میگیره. اون اوزون بعد، اوزونی که در سطح زمین توسط همین فرآیندهای شیمیایی تولید میشه که با نور خورشید ارتباط مستقیم داره، این اوزونه که بسیار خطرناکه.
بله. آقای دکتر وظیفه، من واقعا این رو از ته دل میگم، مردم اینا رو میدونن، حالا نه اطلاعات تخصصی که شما دادید عرضه میکنم، این که این وضعیت چقدر به ضررشون هست، چه ترافیکش، چه آلودگی هواش، چه استفاده درست نکردن از وسایل سرمایشی و گرمایشی، اینا رو مردم میدونن واقعا. اما حالا مثلا تو همین حوزه که شما میفرمایید، یعنی که ما خودرو کمتر بیرون بیاریم، خب بنزین کمتری بسوزونیم و این چالش رو با ریه‌های خودمون ایجاد نکنیم، اما خب چه کنن مردم که حمل و نقل عمومی اونطور که باید بهینه نیست؟ از طرفی به مسئولان شهری میگیم، میگه آقا ما مثلا BRT رو ایجاد کردیم برای اینکه مثلا اول صبح که همه میخوان سر کار برن ترافیک جواب بده، و اول صبح هم میتونه ترافیک جواب بده، بعد یه دفعه ساعت 9 صبح 10 صبح که میشه این اتوبوس‌ها مثلا خالی از مسافرن، خب اینم بخش خصوصی واگذار شده، درآمدی نداره، براشون صرفه نداره، چیکار باید بکنن؟ یعنی اصلا با یک پارادوکس‌های مواجهیم، با یه معادلات چند مجهولی مواجهیم که یه طرفش حل می‌کنیم، یه طرف دیگه‌اش دوچار مشکلیم. مردم هم نقل عمومی رو اونقدر که باید کامل نمی‌بینند،
بله.
اونایی که هستن سر صبح میان تو شلوغی گرفتار میشن، خدا نکنه یه روز یه مثلا بارندگی هم صورت بگیره.
بله.
که دیگه اصلا نمیشه واقعا کارش کرد. این معادلات چند مجهولی رو چطور باید حل کنیم که همه ی طرف‌های مجهول قضیه وقتی به پاسخش میرسیم به ضرر اون طرف دیگه تموم بله. نشه آقای دکتر وظیفه؟
برای خدمت شما عرض کنم، ببینید خیلی از مسائل رو که شما بهش کافی، به هر حال یه موضوع خیلی کلیدی تو این